در همپیمان با ابوذر و سلمان، کیمیای دورانی چون کاوه و چمرانی، آفریده شد با تو مکتب سلیمانی. ای مرد خدایی، ای شاهد فدایی، جان بخشیدی و دادی پیغام رهایی. دست خدا بر سر تو چون یاور رهبری، نام علی بر لب تو چون مالک اشتری. سهل حرم با تو شده خانه عشق و یقین، از جانب تو میوزد عطر بهشت برین. شهید امنیت آستار حریت، بسته بوده ای عهدی با مهندس المهدی. آن چهره نورانی، خطبه های عرفانی، در مکتب آزادی درس عاشقی دادی. شعار بیداری، میثاق وفاداری، کاخ فتنه دوران با دست تو شد ویران. نسل حججی آمد، یاران فرجی آمد، پیچیده در این دوران پیغام خزائی ها. پهلوان ایران سردار سلیمانی، اسطوره دوران ها، قهرمان میدان ها. دست خدا بر سر تو چون یاور رهبری، نام علی بر لب تو چون مالک اشتری. سهل حرم با تو شده خانه عشق و یقین، از جانب تو میوزد عطر بهشتت برین.
هفت اقلیم، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. دو دقیقه، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. یکی از مقاطع هنری که بسیار تاثیرگذار بوده در هنر دنیا، دوره رنسانس هست که از اروپا آغاز شد و تاثیرات بسزایی در هنر گذاشت و هنرمندان بسیاری در عرصه رنسانس فعالیت می‌کردند. یکی از این هنرمندان میکل آنج بود. میکل آنج نقاشی که با آثارش خیلی از ما آشنا هستیم، مجسمه ساز هست و در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت می‌کنه. می‌خوایم بخش رو بشنویم و بیشتر آشنا بشیم با میکل آنج.
هر کسی از هنرمند گرفته تا مردم عادی حتما نام میکلانژ شنیدن. این هنرمند نابغه دوره رنسانس از ستونهای مهم تاریخ هنر است. میکلانژ بدون شک یکی از الهام بخشترین و با استعدادترین هنرمندان دوره تاریخ مدرن است. در طی زندگی اون دنیای غرب یکی از مهمترین دوران تغییرات خودش را پشت سر میگذاشت. رنسانس شاهد تغییراتی در جنبه‌های زندگی و فرهنگ، همراه اصلاحاتی قابل توجه به دنیای مذهب، سیاست و باورهای علمی بود. میکلانژ از جمله مشتاق‌ترین مدافعان این فلسفه جدید به شمار می‌رفت و انرژی فراوان اون توی کارش جامعه معاصرش رو منعکس می‌کرد. اون موفق شد تا مهارت تکنیکی خود رو با تخیل هنرمندانش ترکیب کنه و شکل کاملی از هارمونی زیبایی شناسانه و دقت آناتومی را در دوره رنسانس به اوج رسوند.
میکلانژ در 6 مارس سال 1475 در توسکانی متولد شد. اون اولین هنرمندی بود که در دوران زندگیش به شهرت و اعتبار بسیاری دست پیدا کرد. همچنین او اولین هنرمند غربیه که زندگی نامش در زمان حیاتش منتشر شد. او و لئونارد داوینچی دو چهره سرشناس و برجسته با شخصیت‌های والا بودند که نگاه‌های بسیار متفاوت و متضادی به هنر داشتند، اما به هر صورت درک عمیقی بین آنها وجود داشت. در سن 6 سالگی میکلانج رو برای تحصیل به فلورانس فرستادند، اما اون هیچ علاقه‌ای به مدرسه نشون نداد و بیشتر ترجیح میداد نقاشی‌های کلیساهای نزدیک رو تماشا و از اونها طراحی کنند. پدر میکلانج خیلی زود متوجه بیمیلی او به کسب و کار خانوادگی شد و با فرستادن او نزد گیرلاندایا با کارآموزیش در زمینه نقاشی موافقت کرد. در اون زمان میکلانج 13 سال داشت. او تنها 1 سال در این کارگاه کار کرد و بعد از اون به کاخ حکران فلورانسی لرونزوی بزرگ از خاندان با نفوذ مدیچی نقل مکان کرد تا مجسمه سازی کلاسیک رو در باغهای مدیچی فرا بگیره. در این زمان میکلانج توانست از نزدیک شاهد هنرمندان شاخص قرون گذشته باشه و شاهکارهای باستانی یونان و روم رو تماشا کنه. این موقعیت امکان ملاقات با هنرمندان زنده آن دوران، فیلسوف‌ها، نویسندگان و متفکران بزرگ را هم براش فراهم کرد. بعد از این دوره آموزشی، اون میتونست به صورت حرفه‌ای از فرم بدن انسان و مدل زنده طراحی یا آناتومی را به خوبی بررسی کنه. کلیسای کاتولیک به میکلانج اجازه ویژه‌ای برای مطالعه جسد انسان برای یادگیری آناتومی داد، اما این برخورد با اجساد وضعیت سلامت اون رو به خطر انداخت.
بعد از مرگ لورنزو مدیچی، میکلانج باغ رو ترک کرد و اخراج مدیچی ها از فلورانس تغییرات بسیار زیادی رو برای این جوان هنرمند رقم زد. میکلانج فلورانس رو در موقع تغییرات سیاسیش ترک کرد و به خانه پدری خودش برگشت و البته که رابطه خودش رو با حامیانش یعنی مدیچی ها حفظ کرد و ابتدا به ونیز و سپس به بولونیا رفت.
در بولونیا میکلانج کارش رو به عنوان یک مجسمه ساز ادامه داد. او 3 مجسمه برای زیارتگاه دومنیک مقدس ساخت و کماکان به شدت تحت تأثیر عتیقه های کلاسیک بود. میکلانج حتی درگیر نقشه‌ای برای جا زدن یکی از مجسمه‌هایش به عنوان یک اثر عتیقه شد. اگرچه کاردینالی که اون رو خریده بود از این حقه باخبر شد، اما کیفیت مجسمه به قدری اونو تحت تأثیر قرار داد که از هنرمند برای اقامت در روم دعوت کرد.
میکلانج در سال 1496 وارد روم شد، وقتی که تنها 21 سال داشت. در همان سال بود که مجسمه معروف خود پیتا رو ساخت. این مجسمه در حال حاضر در سنت پیتر واتیکان نگهداری میشه. اون خودش شخصا برای انتخاب مرمر این مجسمه حضور داشته و اعتقاد داشته که با یک نگاه میتونه تمام مجسمه رو توی یک بلوک سنگی ببینه. میکلانج اکنون در اوج خلاقیت خودش به سر میبره و در سال 1504 در فلورانس مجسمه معروف خودش یعنی داوود رو به پایان رسوند. داوود که در لحظه تصمیم به جنگ با جالوت به تصویر کشیده شده نمادی از آزادی فلورانسه. گفته میشه این مجسمه شاهکاری از خط و فرمه.
میکلانج سفارش های بسیاری شامل مجسمه و نقاشی رو در دوران اقامتش در فلورانس پذیرفت، ولی بسیاری از اونها در سال 1505 که مجبور شد به روم برگرده نیمه کاره موند. در آن زمان او باید روی مقبره پاپ جولیوس دوم کار میکرد. قرار بود این سفارش تا 5 سال بعد به پایان برسه، اما با حساب وقفه های زیاد این پروژه 40 سال به طول انجامید و گویی هرگز به نظر خود هنرمند تمام شده و راضی کننده نبود. خوشبختانه میکلانج توی این زمان برخی از بهترین آثارش رو به پایان رسون که از بینشون میتونیم به نقاشی سقف نمازخانه سیستین اشاره کنیم. این نقاشی سقف بزرگ بیش از 300 فیگور و 500 متر مربع مساحت داره. این شاهکار تاریخی 4 سال از وقت هنرمند رو به خودش اختصاص داد و بیشتر تصویرهای اون به آفرینش آدم ارتباط داره.
فیگورهای درهم پیچیده و رنگ‌های زنده نقاشی نمازخانه سیستین در کنار مجسمه‌هایی با فرم‌های پیچ خورده نقش مهمی در تولد یک جنبش هنری ایفا کردند. مانریسم یا شیوه‌گرایی بیشتر از کارهای میکلانج مشتق شد که در آن بدن انسان به شکل ایدئالی به تصویر کشیده شد. هنرمند برجسته دیگه توی دوره رنسانس به نام رافائل تحت تاثیر کارهای میکلانج بود و بعدها تاثیر اونو میتونیم روی نقاشان سقفی دوره باروک هم ببینیم. تأثیری که این هنرمند برجسته بر روی هنر گذشته داشته بسیار چشمگیر بوده که به واقع از او یک نابغه و یک مرد رنسانسی کامل ساخت.
اگرچه میکلانج به ساخت مجسمه و کشیدن نقاشی ادامه داد، اما بعد از فشار زیاد فیزیکی حین نقاشی نمازخانه سیستین تمرکز خودش رو روی معماری گذاشت. اون سفارش مقبره جولیوس دوم رو که پاپ به خاطر سفارش سیستین متوقفش کرده بود تا دهه های بعد هم ادامه داد.
میکلانج در 18 فوریه 1564 تنها چند هفته پیش از تولد 89 سالگیش در روم درگذشت. یکی از اقوامش پیکر اون رو با خود به فلورانس برد. در فلورانس مردم اون رو به عنوان پدر و استاد تمامی هنرها میشناختن. اون به درخواست خودش در کلیسای سانتا کروچه دفن شد.
آنچه شنیدید درباره میکلانج، هنرمند نامدار عصر رنسانس بود. وقتی به یک تبلیغ نگاه میکنید، اولین چیزی که توجه شما را جلب میکند چیست؟ آیا در وهله اول به حرفا و نوشته ها نگاه میکنید؟ میخوایم در این بخش راجب عکاسی تبلیغاتی با شما صحبت کنیم. اگر شما مثل عموم مردم باشید، اولین چیزی که توجه شما رو در یک آگهی تبلیغاتی به خودش جلب میکنه تصویر و عکس موجود در آگهیه. بیشتر اوقات یک عکس سرنوشت آگهی تبلیغاتی رو تعیین میکنه و افراد با توجه به کیفیت و قابل توجه بودن تصویر به سایر اجزای تبلیغ نگاه و توجه میکنن. استفاده از جنبه های گرافیکی مانند عکس در تبلیغات باعث بالا رفتن شانس آگهی برای دیده شدن توسط مخاطب میشه. عکس تبلیغاتی به معنای گرفتن عکس از یک محصول و یا خدمات به منظور معرفی و تبلیغ اون محصوله. البته عکس تبلیغاتی نباید تنها با کیفیت و فریبنده باشه، بلکه باید چشم نواز، سرگرم کننده و جذاب هم باشه. یک عکس تبلیغاتی نباید فقط توجه مشتری رو جلب کنه، بلکه باید بتونه مشتری رو متقاعد کنه که به این خدمات یا کالا نیاز داره. روش محدود برای برداشت یک عکس تبلیغی مناسب وجود داره. عکس تبلیغاتی از کالاها رو میشه در حین استفاده و کاربرد اونها و یا بر روی یک زمینه خالی و سیاه برداشت. برای اضافه کردن جذابیت بصری و تحریک حس کنجکاوی مخاطب، ممکن است محصول را در یک موقعیت یا مکان غیر معمول نمایش بدهیم. عکاسی از خدمات نسبت به عکاسی از محصول مقداری چالشی تر اما شدنیه. یک روش ساده اینه که در تصویر زندگی عادی بدون اون خدمات خاص رو نشون بدین و بعد اون خدمات رو معرفی بکنید. روش دیگر هم مبالغه کردن هست. عکس‌های تبلیغاتی عموماً به منظور چاپ گرفته میشن، به عنوان مثال چاپ در روزنامه یا چاپ در یک مجله تبلیغاتی، و هرچند میشه در فضای مجازی یا تلویزیون و مانند اون هم از عکس تبلیغاتی استفاده کرد، اما در همه مراحل عکاس به کیفیت عکس و جذابیت بصری عکس توجه ویژه‌ای خواهد داشت. یک عکاس تبلیغاتی حرفه‌ای برای اینکه بتونه یک عکس تبلیغی مناسب بگیره، باید بدونه که به چه نوع عکسی نیاز داره. چنین آگاهی و دانشی مستلزم داشتن درک مناسب و یک گفتگوی کامل و واضح با کارفرما یا سفارش دهنده عکس. در این گفتگو کارفرما باید به صورت دقیق و شفاف مشخص کنه که به دنبال چه نوع عکسیه و میخواد چه پیامی رو از طریق عکس و تبلیغ خودش به مخاطب منتقل کنه. بعد از اینکه دو طرف به یک درک متقابل از تصویری که به دنبال اون هستن رسیدن، عکاس میتونه به فراهمسازی مقدمات برداشت عکس خودش بپردازه. مقدمات کار شامل فراهمسازی کالا و محصول توسط کارفرما، تولید کننده و همینطور تعیین محل عکاسی به وسیله عکاسه. بسته به نوعی کالایی که قراره تصویر اون توسط عکاس گرفته بشه، محل عکاسی متفاوته. گاهی اوقات مکان مناسب یک فضای داخلی و گاهی یک مکان بیرونی یا فضای باز خواهد بود. تعیین محل عکاسی همونطور که گفته شد به عهده و نظر عکاسه که با توجه به دانش و تجربه خودش این تصمیم رو میگیره. ممکنه از افرادی هم در عکس تبلیغاتی استفاده بشه و به محض فراهم شدن مقدمات کار، عکاس میتونه اقدام به برداشت چند تصویر اولیه از سوژه و در حالتهای مختلف بکنه. این متداول نیست که یک عکاس حرفه‌ای 100 یا 200 عکس در یک حالت از یک سوژه برداشت کنه. تنها تعداد معدودی از عکس‌ها به درد بخور هستند و بقیه دارای مشکل و بدون استفاده هستند. مرحله بعد روتوش و انجام کارهای گرافیکی روی عکس‌های برداشت شده و به طور کلی ویرایش اونهاست و استفاده از افکت‌های ویژه با کمک نرم افزار هم از جمله کارهایی که معمولاً عکاس برای تصویر انجام میده و باعث میشه که عکس زیباتر، جذابتر و دیدنی‌تر باشه. درباره یکی از شاخه‌های عکاسی با شما صحبت کردیم، عکاسی تبلیغاتی که بسیار هم بازار خوبی داره برای علاقه‌مندان و کسانی که دوست دارن در این حرفه فعالیت بکنن. اما در برنامه‌های گذشته ما درباره تاریخچه عکاسی بخش‌هایی رو تقدیم حضور شما کردیم. این بار می‌خوایم سری بزنیم به تاریخچه عکاسی در کشور عزیزمون ایران. بشنوید.
انسان‌ها همیشه دوست داشتن لحظه‌ها و خاطرات خاص خودشون رو ثبت کنن، اما تا چند سده گذشته این امکان برای اونها وجود نداشت. تا اینکه پس از تلاش‌های زیاد انسان دوربین عکاسی رو اختراع کرد. امروز تکنولوژی اونقدر پیشرفت کرده که هر کسی با خودش حداقل یه گوشی دوربین دار داره و میتونه هر لحظه‌ای رو که دوست داره به ثبت برسونه. شاید علاقه انسان به یادآوری خاطراتش یکی از دلایل اصلی اختراع وسیله‌ای شد که بتونه این کار را انجام بده. در قرن 4 پیش از میلاد، ارسطو برای نخستین بار نظریه اتاق تاریک را مطرح کرد. ابن هیثم در قرن 5 هجری از اتاق تاریک برای رصد ستارگان استفاده می‌کرد. در قرن 15 میلادی داوینچی با افزودن آینه 45 درجه به اتاق تاریک و کوچک کردن ابعاد اون، جعبه تاریک رو به ثبت رسوند و تحولی دیگر در این مقوله به وجود آورد. شاید وقتی
اسم عکس میاد بعضی یادشون میاد که جلوی دوربین آماده میشدن، ژست میگرفتن و لبخند میزدن.
دوربین عکاسی و تاریخچه اون بسیار جالبه. آیا میدونستین که در کمتر از 3 سال پس از اعلام رسمی اختراع دوربین عکاسی در فرانسه، اولین دوربین عکاسی به دستور محمدشاه قاجار به ایران آورده میشه؟
این در حالیه که عکاسی در بیشتر کشورهای جهان هنوز آغاز نشده بود. بریم تا بیشتر با تاریخچه عکاسی تو ایران آشنا بشیم.
در زمانی که در اروپا که در واقع محل تولد و زادگاه عکاسیه، منحصراً در واقع عکاسی داشت از شاهزادگان و اشرافزادگان و درباریان انجام میشد، ناصرالدین شاه دستور میده به عکاسان که در حوزه عکاسی اجتماعی که امروز ما میشناسیم به نوعی عکاسان بیشتر فعالیت بکنن. عکاسان بزرگی که در ایران در اون ابتدا در واقع فعالیت میکنن، از ژول ریشار فرانسوی میتونیم ابتدا نام ببریم، بعد میرزا ملک قاسم که پسر 24 فتحعلی شاه قاجاره، و بعد خود ناصرالدین شاه که دیگه حالا به سلطنت رسیده، بعد پاپازیان هستش، آنتوان سرویوگین هستش، عبدالله قاجار هست.
برای به دست آوردن اطلاعات و اسناد بیشتر به مخزن آلبوم‌ها و اسناد تصویری کاخ گلستان مراجعه کردیم.
مخزن آلبوم‌خانه کاخ گلستان دومین مرکز جهانی از نظر تعداد تصاویر و اهمیت بعد از موزه بریتیش میوزیوم انگلستانه. این مجموعه شامل 1039 جلد آلبوم، تعداد 24 دوربین عکاسی بیپایه و 6 عدد دوربین عکاسی پایدار و همراه 9300 قطعه شیشه دوره قاجاره.
عکاسی در ایران پس از دوره قاجار پیشرفت زیادی کرد. یکی از مهمترین و تاریخی ترین دوران عکاسی در ایران مربوط به مقطع دوران انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس است. سری زدیم به موزه عکسخانه شهر که علاوه بر موزه، محل برپایی نمایشگاه های عکس به صورت دوره‌ای با موضوعات متفاوت برای علاقه‌مندانه.
به عنوان تنها مرکز تخصصی تاریخ عکاسی، اینجا گنجینه‌ای وجود داره از دوربین ها، ابزار ادوات عکاسی و همینطور عکس ها و میراث تصویری مربوط به عکاسی از جمله نگاتیف ها و کارت پستال های قدیمی. شما در این موزه مجموعه رو میبینین از دوربین هایی که سالهای آغازین تاریخ عکاسی مورد استفاده عکاسان بوده، از جمله دوربین های قطع بزرگ استدیویی، دوربین های جعبه‌ای که اولین نوع دوربین های قطع کوچیک بوده، دوربین های فانوسی، دولنزی، تکلنزی و انواع مارک هایی که این دوربین ها دارن.
با پیشرفت تکنولوژی، هنر عکاسی از داگروتایپ به نگاتیو و از آنجا به دوربین های دیجیتالی تکامل پیدا کرد، تا جایی که دیگه لازم نیست برای گرفتن عکس و دیدن اونها روزها و هفته ها صبر کنیم. امروز به راحتی بعد از گرفتن یک عکس میتونیم اون رو ببینیم و سالها و شاید نسلها اون رو نگهداری کنیم.
شاید میل بشر به جاودانگی و ابقای تصویری از خودش اون رو به عکاسی علاقه مند کرده. انسانایی هستن که دیگه بین ما نیستن، اما تصویری از لبخندشون تو تاریخ منجمد میشه.
بله، این بخش رو شنیدیم درباره هنر عکاسی، هنر ثبت لحظه های ماندگار. لحظه پایانی برنامه هفته قلیم، امیدواریم آنچه که تقدیم حضور شما شد مورد توجه شما علاقه‌مندان به هنر به ویژه هنرهای تجسمی قرار گرفته باشه. خیلی متشکرم از این که در این شامگاه پاییزی هم شنوندگی هفت اقلیم رادیو فرهنگ بودید. لحظه بسیار خوبی رو برای تک تک شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. شب بخیر، خدا نگهدار.
هوای مطبوعی داره خونمون،
خداونده
نفس کشیدن داره این ساختمون،
خداونده
هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست، تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق‌العاده است،
با دمنده نفس بکشید.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلید ساز بود، هنوز صداش تو گوشمه، همیشه میگفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط
گلف رجبی. گلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
فرصتی در حد تیم ملی، جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، یه فوتبال با کیفیت همراه با یه خرید با کیفیت، جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون پیش پرداخت و بدون ضامن، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. همه جای ایران سرای من است.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همیتر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
سری سری بچه ها، بچه ها باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
بهارا آخرین خبرهای تیم ملی و جام جهانی رو بشنوین از فرش بهشتی.
متشکرم، گلهای تیم ملی در جام جهانی میلیونی شد. به گزارش فرش بهشتی، هر گل تیم ملی در دور گروهی جام جهانی 1,000,000 تومان تخفیف از خرید فرش بهشتی را به همراه دارد. برای شرکت در این جشنواره کافی است از 23 آبان تا قبل از شروع بازی سوم تیم ملی در جام جهانی، خریدی حداقل به مبلغ 10,000,000 تومان از فرش بهشتی داشته باشید تا بعد از بازی سوم به ازای هر گل 1,000,000 از مبلغ فاکتور به شما عدد داده شود. فرش بهشتی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است، راه چیزی باید رفت.
سوار بروند از کنم بروند پیانه مستخان بروند یا جواد مرشوی بروند این حالت همه مورده هم بروند
دست دادن تو فوق العاده جوش بروند
نور سفید را فلکم را گل ندارد.